بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 186، یک شنبه 26 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در کریمه های سوره حمد از الحمدلله تا مالک یوم الدین بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار خود حمد رو، معنای لغت حمد رو بررسی کردیم، مؤلفه‌های ششگانه‌ش رو گفتیم، بعد بحث روشیش رو عرض کردیم و بعد از اون رسیدیم به تفسیر الحمدلله و عرض کردیم الله در قرآن به حسب بحثی در بسم الله الرحمن الرحیم کردیم، گفتیم دو جوره: الله ذاتی و الله وصفی. الله ذاتی یعنی ذات حضرت حق، همین. ولی الله وصفی ذات با صفت الوهیت، که حالا بازم توضیح میدم اندک. ما الله ذاتی رو توضیح دادیم و بعد گفتیم اگر الله ذاتی اینه و الحمدلله و حمد ذاتی چی میشه؟ الحمدلله توضیح دادیم، مطالبی رو عرضه کردیم و دیدیم معناش جوری میشه کل حقایقی که در عالم هست و کل اونچه که به عنوان هستی میشه ازش یاد کرد، خود حضرت حق و دیگر موجودات، همه در ذات حق به اصطلاح جمع میشه و ذات حق است که همه ذوات رو و همه کمالات ذوات رو داره و مندک در ذات او اویند و همه صفات در صفات او و همه افعال در افعال او. هر کمالی، هر جمالی رو دیدیم، این کمال و جمال ریشه داره در به اصطلاح ذات حق. توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردیم. بعد از اینها رو تمام کردیم گفتیم نتایج سلوکیشو بگیم، نتایج سلوکی رو به پایان بردیم. بعد از نتایج سلوکی یا تفسیر سلوکی که توضیح دادیم، رسیدیم به یه دو سه تا نکته دیگری باز در باب هم عرض کردم. بحث حمد قرآن، حمد در سوره حمد، الحمدلله در سوره حمد، به دلیل وضعیت سوره حمد که به اصطلاح عدل قرآن هست، باید حمد ذاتی علل قاعده گرفت. توضیح دادم و بحثش کردیم و بحث حمد رو اصلا باید عمدتاً اینجا مطرح کرد. ما تمام جوانب حمد رو دیگه نمیتونیم اینجا مطرح بخوایم بکنیم، خیلی وقت میگیره، ولی اصل حرف رو گفتیم. فقط برخی از نکته های باز در مورد حمد رو همینجا باید بگیم. چرا؟ چون در واقع اصل حمد و متن حمد اصلی تمام اون چیزی که در قرآن آمده این حمد الحمدلله سوره حمده. در واقع تمام اینا در خود جمع کن، چون گفتیم حمد ذاتی با هم توضیح. وقتی چون اینه باید خیلی از بحثا رو اینجا بود. اصلا سوره حمد رو یکی از دلایلی که گفتن حمد، خیلی راحتش میشه گفت چون الحمدلله و الحمدلله شروع، ولی خب خیلی از جای دیگه با الحمدلله شروع، ولی حمد گفتن، ولی سوره حمد گفته شد، یکیش اینه. ولی هنوز بازم یه بحث دیگه هم در مورد هم مونده که ما الان نمیتونم بگم، که آیا مرکز ثقل کل این سوره حمد الحمدلله است یا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی حالا اینو بعدم میرسیم توضیح میدم، الان نه، بذاریم باشه. یه بحثی است که اگه بشه بهتر میتونم زبانم باز میشه بگم از چه جهت اصلا باید گفت مرکز ثقل به یک لحاظ، نه به همه، به یک تفسیر. تفسیرهای به اصطلاح در عرض هم میشه کرد و همه درست. حالا علم این سوره حمد چون کل حمد قرآن رو در خود جمع کرده و از طرفی به اصطلاح مهمترینش هست، لذا باید برخی از مباحث حمد رو اینجا گفت. نتایج سلوکی حمد رو اینجا گفتیم، دیگه تلاش میکن جای دیگه نگیم مگر به مناسبت چیزی پیش اومد. درد مهم تو نتایج سلوکی ما خیلی رو گفتم، ولی یادم رفت بحث شکر رو بکنم. برخی از دوستان تذکر دادم، میخوام ببینم یه اضافه کنم، بعد میرسیم به بحث‌های بعدی که الان میخوام ورود کنم. در بحث سلوکی اینو دقت کنید، یکی از لوازم دیدن کمالات، به ویژه کمالاتی که در خود، کمالاتی رو که مربوط به خود میابد، از خودش، از یعنی ذاتش و از صفاتش و از افعالش و اون چه مربوط به اون میشود، وقتی به صورت یک کمالیست، خیریست داره به اون میرسه، خود تبدیل میشه به شکر. آیا فرق شکر و حمد رو این گفتن که شکر منوط به نعمته، یعنی نعمتی به اون میرسه بر حسب نعمت داره تشکر میکن، مربوط به خیریست که به اون میرسه، ولی هم لازم نیست به اون خیری برسه. کمالی رو در خدا ولو خیرش فرض میکنیم بهش نرسیده باشه، به خاطر اینکه در خدا هست، چون این کماله داریم ستایش میکنیم. لذا حمد اعم از شکر، یعنی شامل شکرم میشه، اعم از شکرم هست. جاهایی هم که نعمت برای او نیست ولی جلوه‌ای رو در حق دید. مثلا احاطه ذاتی حق رو میبینه، این احاطه ذاتی او رو به هم وامی داره ولو نعمتی برای او نشود، فرض میکنیم، گرچه معمولا اینجوری نیست، دقت میکنیم. لذا آیون تعبیر میکنن تو بحث‌های لغوی هم که میگه هم اعم از شکر است، به این دلیل که عرض کردم، دقت میکنن. خب بسیار خوب هست، ولی شکر هم یک جلوه ایست. ما حمد رو گفتیم، گفتیم یکی از کارهای سلوکی چیه؟ خود حمد رو انجام میده، ستایش میکنه. یکی از جلوه های سلوکی چیه؟ تا این کمالات رو دیده، در خودش میبینه و همش هم میبینه خدا بهش داده و همش از خداست، زبان شکر باز میکنه، تشکر میکنه از حضرت حق، که نفس این تشکر هم یک حال سلوکی است که برای او پیدا میشود. تا این مقدار باشه، ولی به نظرم واقعیت اینه هر چه که در هستی است، حتی احاطه ذاتیه، هم برای منم میاره، شکرم برای منم میاره، حتی احاطه ذاتی. اگه کسی خوب نگاه کن، چرا؟ چون احاطه ذاتی تو گفتید یعنی اون نعمت ذات حضرت حق همه جا رو گرفته، حتی ذات او را. اون غناء ذاتی حتی شکر داره برای او. چرا؟ اون غناء ذاتی برای او اکار رسیده، دقت میکنه. یعنی به تعبیری هیچ کمال حق نیست که کار برای او نرسیده باشه، تأثیری هم برای او داره، لذا افزونه بر هم به شکر هم تبدیل میشه. من از میکنم لحاظ فرق داره، ولی واقعیتش اینه معیار به اصطلاح شکر، معیار شکر بر اساس نعمتیست که به شخص میرسد، ولی معیار حمد این نیست که به او چیزی برسد، کمالی میبیند، نفس اون کمال او رو به ستایش ما میداره، دقت میکنه. اگر کسی بتونه این کار رو بکنه، که نمیدید که من میدونم تو بحثای اولی اصلا بگید اصلا باور نمیکنن این بحثا رو، ولی در نهایت داره میشه کار کرد. گلان لذا دیگه ما روش الان مانور نمیشه، الان وقتش نیست. بله رسیدیم یه جایی از قرآن که قرآن خودش داره تصریح میکنه، انشالله ما عرض میکنیم که مثلا انت الوجوه چه کاری رو، بعضی ها فقط این ور رو نگاه میکنه، انت الوجوه للحی القیوم، ولی اون ورم داره کار انشالله میرسم میگم الان دیگه نه. خب تمام شد تفسیر سلوکی و بار سلوکیشو گفتیم دیگه، تلاش میکنم جای دیگه مطرح نکنم. طبیعتا به این مقدار نیست بار سلوکیش، من میدونم بار سلوکی اگه ادامه بدید کل همه سلوک ها رو میگیره اگه بخواد کسی ادامه بده، ولی همینقدر که اونایی که بارز بود و گفت تمام شد که میگیم تفسیر سلوکی یا نتایج سلوکی. بعد از اون گفتیم حالا که چون بحث حمده، بیایم یک دسته از بحث های واقعیت حمد رو هم بگیم. واقعیت حمد اگه کسی درک کنه خیلی تازه میفهم قرآن داره چی کار میکنه، خیلی از چیزایی که مؤمن باید انجام بده یا میده و میبینه و باید درش بگذره و اون حقیقت حمد چی کار میکنه، واقعیتش چه اثرهایی داره، باید به اونها توجه کرد. ما در جلسه قبل این رو گفتیم، تماشاگری، تقرب معرفتی، دست افشانی، سرمستی معرفتی، اهتزاز روحی، اینا رو توضیح دادم، الان دیگه نمیخوام باز دیگه برگردم اینا رو توضیح بدم. این بار احساسی حمده، واقعیت هم وقتی صورت میگیره توش چیزهایی میگذره. ببینید یکی از کارهایی که یادتون باشه ما باید داشته باشیم و متاسفانه خیلی کمه تو کار ما، مثلا حقیقت بندگی به لحاظ بار احساسی چجوریه، حقیقت استغفار به لحاظ بار احساسی چجوریه، بار احساسی شو، احساس و عواطف، احساسی میگم یعنی احساس و عواطف، باز است بار احساسی چجوریه. این خیلی زیاده، تو قرآن هم اشاره شده به این بارهای احساسی. بله اون آخر ربناهایی که هست در به اسلام، بله میتونید بخونید آیات رو، آیاتی کسی میتونه اون عالم را آخرشو بخونه. این یکی نه، اونجایی که ولا تحملنا، بخونید بخونید بند بخونید. بله بله این امین میبینید، این آیات میبینید. فقط شما یه بار این رو حالا بعضی با صوت میکنن، برای احساسیشو با صوت بخونید براتون واضح میشه. من نمیگم فقط بحث صوت نیست، برای کسی حال اصلا احتیاج به صوتش نیست. بخونید، این خیلی یه حال خاصی رو توش، بار احساسی ویژه‌ای رو توش میگردونه که تو قرآن، تو سوره بقره میگن این آیات هم جز به غرر آیاتش در روایات آمده توضیحی دن. من قصد ورود ندارم. ببینید اینها رو ما تعبیر میکنیم یه حال و حسی توش خوابیده، دقت میکنم، حال و حس توش خوابیده. این حال و حس هم همیشه تو قرآن یادتون باشه باید بهش توجه کنید. همین بسم الله الرحمن الرحیم رو من دیدم بعضی از اولیاء الهی الحمدلله تا میخونه اون حسش انقدر سنگینه، با تلفظی که میکنه حسش انقدر سنگینه که اصلا آدم جذب این حسش میشه، نه جذب اون معارف. گرچه معارف با برجاست، میخواستم فقط اون حال و حسش رو بگم. این حال و حس رو خیلی باید یادتون باشه بهش توجه کنه. حقیقت هم یک حس داره، یک بار احساسی عواطفی داره. حقیقت استغفار اینجوره، حقیقت بندگی اینجوره، خیلی چیزاست، دقت میکنید، یه حال و حس داره. اون حال و حس ها رو همیشه باید شوروند و توش خیلی موج میزنه طرفی که توش هست. الان این حال رو داره، مثلا سوره حمد یک نوع ستایش کرده خدا رو، این گر گرفته تو ستایش کردن خدا، رفته جلو، بعد از این مدت یه جوریه. اون جورش ازش بپرسید چی جوری، اگر بهش بگید میگه آره من احساس تقرب کردم، مثلا یک حالت وقتی هم هی میگفت دست افشانی برام روی داده، یعنی احساس میکنه هی دارم وجد پیدا میکنم و هی دارم جلو میرم، و بعد تبدیل شده به اسلام اهتزاز روحی، احساس کردم دارم پرواز میکنم یه همچه حالتی، و بعد احساس کردم سرمست شدم، اصلا دارم محو میشم، و حالا توضیحاتی که آقایون میدن. خب این باره احساسی یادتون باشه بهش توجه کنه. تو قرآن و تو روایات گهگاهی آمده، گهگاهی تو یک بیان، ببینید یه بیانی رو مثلا تو حدیث یا تو قرآن میگه، اون نوع بیان توش احساس رو اشباه کرده، گاهی نه، اصلا به اون جهت احساسی هم تذکر داده میشه، یعنی عنوانی داده میشه، دقت میکنید. در مورد مثلا شراب بهشتی که لذتا لشاربین گفته میشه، گاهی گفته میشه نه اصلا اینا رو مست میکنه، این مستی مثلا گفته میشه. تو بعضی از جاها هم همین تعبیر اومده، مستی گفته شده، اصلا مستیه، حالت مستی دست داد و اینو گفت مثلا. ببین من اینا رو برای احساسی رو تو هر یک از این فضاها، فضاهای سلوکی یادتون باشه دقت کنید، توش استفاده کنید، وجود داره. واقعیت هم دیگه از یک مؤمن به نحو حقیقی سر میزنه، هم داره واقعی صورت میگیره، به شکل تکرار لفظی نیست، به شکل زهرالقلبی نیست، به شکل حقیقیه در این کار رو انجام میده. این حقیقت هم آثار روش داره، از جمله اینا که الان عرض کردم. حالا همین باعث میشه بعضیا میگن هم یک راه سلوکی است، یکی از برترین راه‌های سلوکی است. مثلا تو روایات به ما چجوری گفتن، گفتن شما اگر حتی مسئلتی دارید ادب چیه، از حمد و ثنا شروع کنید، حمد و ثنای حق، و بعد گفتن اگر کسی این حمد و ثنای حق او رو بگیره و یادش بره که اصلا چی میخواست از خدا، خدا بهتر از اون رو میده، یعنی این مطلوبه، دقت میکنی، این حال ثنایی او رو بگیره، حال ثنایی او رو به وجد بیاره و بره جلو. که من توصیه هم کردم سروران اگر میشه این حال ثنایی رو ایجاد کنید برای خودتون، بعضی از این مضامین بلند رو هی تکرار کنید. همین آیه بله، فلله الحمد، رب السماوات و رب الارض، رب العالمین و له الکبریاء. بگید میگه شما رو بالا نوردم اینجا، میگه خودش میبره، دقت میکنه حالش اینجوری وازستان چه میکنه. خب حالا بر اساس این که یک بار سلوکی داره و یک نوع بندگی برتره و این بندگی برتر رو باید توجه کرد به عنوان یکی از روش‌های قرآنی است در کار به اصطلاح سلوکی، یکی از روش‌ها، مثلا استغفار تو فرهنگ قرآنی هست، نمیدونم دعا هست، خیلی چیزا هست، یکیش اینه، یادتون باشه این رو. حالا بر اساس این یک کار دیگه میشه کرد، چطور این یک نوع بندگیه، چطور یک نوع بندگی برتره، چه چیزی درش روی میده تو سن، هم من میخوام ورود کنم. اولا حالا این میگم به توضیح، اینا حمد از یک سوی یک نوع تذکره، ثانیاً یک نوع تعمق و غور در توحیده، ثالثاً یک نوع تعشقه و عشق ورزی و عشق بازی با خداست، و رابعاً یک نوع توحده. این رو الان میخوام توضیح بدم که به اصطلاح راه سلوکی است، اما فضای سلوکیش، اول بار احساسی رو گفتن تمام، که الان میخوام بار سلوکی و محتوای سلوک به عنوان یک روش سلوکی اصلا باید بهش اشاره کرد. هم یک روش سلوکی است و کسانی که بلدن یاد گرفتن این نوع، مثلا مزامین اشعاری رو بلده، میخونه مزامین از آیات و روایات بلده، مثلا ثنای امام سجاد رو در به اصطلاح زیارت امین الله رو بلده، هر کدوم اینایی که بلده باهاش حال و حس میگیره ادامه بده، حالا بر اساس اون حال و حسی چه کاری هم باش میکنه، از در بندگی به لاسلوگی چه کار میکنه. اولا یک نوع تذکره، یاداوری. ما خیلی چیزا رو میدونیم ولی همیشه باید یاد بیاریم. درست میدونیم همه حول و قوه از خداست، ولی تا نگیم لا حول ولا قوه الا بالله، اون حال قوه خدا رو بر خودمون یاداوری نمیکنیم. میدونیم ولی هیچگاه همیشه در صحنه جانمون نیست. حمد کردن که وقتی داره حمد میکنه، اولا تذکر یادش میاره، تو اون فضا میندازه، اون فضایی که میدانست، همونی که میدانست حتی، یعنی لازم نیست که چیزی باشه. این اولا تذکر. ثانیا وقتی داره ادامه میده، خود این تیزش میکنه، یعنی وقتی داره خدا رو در مورد متن خدا میگه تیزش میکنه، تا تیزش کرد نکته های دقیق تری رو نسبت به حضرت هم. حتی همون لا حول ولا قوه الا بالله که مثلا میگفت و میدونست، الان یک نکته جدید میفهمه گهگاهی، و گهگاهی نه، نکته متفرعه. برام لفظ نکته به کار میبرم، حالا دیگه سخت نگی، به صورت احوال و القاعات قلبیه، نه نکته ذهنی. عمدتا اینایی که الان دارم میگم احوال قلبیه، یعنی کسی که ادامه میده، بعد از یه مدت که ادامه میده این حمد رو داره اجرا میکنه، این حمدی که مثلا بلده داره اجرا میکنه، اولا تذکره، ولی ثانیا همین رو که ادامه میده، ثنایی که میکنه، تبدیل میشه به یک نوع تعمق. یعنی چی؟ یه القاعات قلبی که من خیلی مهم، گرچه القاعات فکری هم مشکل نداره ولی عمدتاً قلبیه، چون به شکل ارتباط حقیقی با خداست. القاعات قلبی میشه چیکار میکنه؟ همان دانسته رو عمیق میکنه یا یک نکته جدیدی رو بهش اضافه میکنه، اما به شکل قلبی، یعنی دل توش نشسته، قویتر و غنیتر شده. لذا ازش میگم یک نوع تعمق و غور در توحیده، به تعبیری به جان خودش اجازه داد در این مواجهه وجودی اونقدر جلو بره، در نسبت به حضرت حق در این مواجهه وجودی اونقدر جلو بره که این جلو رفتن باعث شد یک حقیقت قلبیه، القای قلبی جدیدی رو افزون بر او داره و داره عمق پیدا میکنه، غور میکنه در حق. دقت میکنی همچه حالتی که به امتداد اون تذکره ولی افزونه بر تذکره، دقت میکنه، تبدیل میشه به یک نوع تعمق. یعنی کسی حمد رو برای خدا هی میشنه، خدا رو ناز میده، میره جلو، همون میره که هزار بار گفته، الان بار هزار و یکم که میگه میبینی چیز دیگه شده، همون یه چیز دیگه شده، همون، یعنی اون پیدا کرده. و گاهی نه، یک نکته متفرعه بر اون میاد، یک نوع تعمق پیدا میکنه، میره جلو. پس این میشه تذکر، بعد یک نوع تعمق، بعد نه اینکه توش کمالات رو داره میگه، تبدیل میشه به یک نوع عشق ورزی و عشق بازی و ناز دادن خدا و احساس تعلق و احساس به اصطلاح میل شدید به حضرت حق، و از اینکه لبش معطر میشه به یاد خدا و به کمالات خدا، یاد خدا نه حتی کمال، کمالات خدا خوشش میاد و احساس میکنه داره عشق بازی میکنه، داره یعنی به نفس هم داره عشق بازی میکنه. دقت کنید با کلماتی که داره میگه، داره به اصطلاح نسبت به معشوقش هم تقرب ایجاد میکنه و هم عشق بازی میکنه، یعنی سخنی میگوید که معشوق خوشش بیاید. بازه هست اونجا تعشق، که معمولا گهگاهی این مسائل به این شکل هم به اینجا رسید، تبدیل به رنج و دلال هم میشه. من دیگه الان رنج و دلال رو نمیخوام تو این بحث اشباه کنم، ولی به رنج و دلال هم تبدیل میشه گهگاهی، ادامه که کمی میدن تبدیل به رنج و دلال هم میشه، ولی در این حال همینجوری عشق بازی با خدا و خدا رو ناز دادن. و این عشق بازی خیلی چیز عجیبیه، یعنی به تعبیری اصل مغناطیس قرب این عشقه. آقایون طبیعی مغناطیس قرب، یعنی اون که موجب میشه آدمو به سرعت به سمت خدا ببره، این عشقه. این عشق هم چی؟ با گفتن مکرر کمالات حق، کمال خود جذبه داره و آدمو میکشه میبره به سمت حق، و چون این چیزی بیش از تعمق و تعشقه، بیش از تذکر و تعمقه، بیشتر شده میشه تعشق که خیلی برای خودش خوشه. مرحله بعد توحد میشه، یعنی احساس میکنه دیگه یه جایی میرسه، احساس میکنه گوینده اوست، دارد خود را میستاید نه خود، یعنی حامد او میشه، با اینکه او داره زبان، الان این زبان اوست که داره هم میکنه، ولی احساس میکنه دیگه گوینده اوست. گهگاهی هم اینجا من دیدم بعضی دارفا میگه خدایا خودت باش زبان منو بگو، من که نمیدونم چی بگم، و این رو ادامه میده، حالا ادامه میده بر اساس همین، حتی شده تو حالشون. و بعضی از این عرفا هم گفتن خدایا تو وکیل ما باش، در مت خودت وکیل ما باش، تو باش، یعنی تو این کار رو، این ادامه میده که این توحد بعد از مسئله تعشق یک نوع به اصطلاح شدت وصل به حضرت حق رو میاره. خب این یک نوع بندگی هست، اما بندگی برتر اگه این جوره هم شما می یک نوع بندگی برتر، آره هست واقعش همینجوره، شما رو به تذکر میکشونه، تذکر میدونی چقدر پرفایده است، اساس تذکر است که صحنه جان همیشه درگیر با حضرت حق میشه. و بعد از او تعمق و بعد رفت جلو، جلو رفتن قلبی هم رفت، القاعات قلبی، یعنی به تعبیر دیگه نکته های عجیبی رو دو، نکته های معرفتی، فقط بهتون بگم تعمق معرفتی قلبی پیش میاد، بهترین نوع به اصطلاح سلوکه، چون معرفت در دلش مهمه که پیدا بشه اولا، و اون معرفتی که آدم راه رو باز میکنه، معرفتی که شعاع ارتباط رو زیاد میکنه. یادتون باشه این رو، معرفت، معرفت خیلی مهم. بعضی خیلی میگن خب معرفت که چیزی، نه اتفاقا معرفت ببیشه، معرفت قلبی شعاع وجودی رو زیاد میکنه، شعاع وجودی ارتباط ما رو، شعاع وجودی منظورم چیه؟ ببینید الان مثلا ما اینجا نشستیم، عالم رو همین دنیا میبینم، ولی اگر به لحاظ قلبی برسم نه، حقیقتی پشت اینه، نگاهم به عالم چجوریه، همین قبلی هم من، دنیا هم همون دنیای قبلیه، ولی الان یه چیز دیگه هست. تا به حال میگفتم دنیا همین، الان فهمیدم حقیقتی پشت این دنیاست. درست مثل که من تا به حال میگفتم بدن شما، یه دفعه دیدم نفسی هم در پس این بدن هست، چجوریه، چه نسبتی برام، اصلا این معرفتی که شعاع ارتباط ما رو زیاد کرده. یعنی قبلا من اینجوری نگاه نمی‌کردم، الان دارم یه جور دیگه نگاه می‌کنم. این تعمق رو کم نگیرید، یعنی خودش راهبرنده است، خودش راهبرنده است. بعد از او چی؟ به اصطلاح تعشق، طبیعتاً چون این کمالات تا می‌بینه جذبش میشه، جذبم کم نگیرید، یعنی راه اصلی رسیدن به حضرت حق اون محبت، عشق، میل جبلیه. حالا آیه توضیح دادم میل جبلی ما داریم، مکنونه، یک جا با سر در کجا سر در، یکیش راهش حمده، یک راه، من نگفتم تمام راه، یک راهش حمده، اما راه برتر. و بعدش هم که توحد که اصلش هم همینه. این آیه رو چجوری معنا میکنید؟ حالا اولش ما جوری میفهمیم، ولی بعدا چجوری معنا میکنید؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی، مگه تا حال تو بندگان نبود؟ تا به حال مگه بنده نبود؟ فت خلی فی عبادی، این چه عبادیه؟ یه جور دیگه است. فت خلی جنتی، این فضا، این همچنان این اون حالت توحدی است که ما دنبالش هستیم. خب بله، ما راه های زیادی داریم، ولی حالا خواستم یک راهی که الان قرآن گفته اینه، این رو به عنوان انشاءالله ما میرسیم بحث صراط مستقیم. جناب علامه طباطبایی سبل سلامت رو که همه از صراط مستقیم برمیاد رو اشاره میکنه، مثلا گفته اخبات، مثلا گفته اخلاص، مثلا گفته چه، حالا یکیش هم حمده که من الان گفتم اینجا، دقت میکنم اونجا توضیح میدیم، یکی از راه‌های موجود در صراط مستقیم. خب اینم در مورد هم این تمام شد. حالا میرسیم به تفسیر دوم از الحمدلله. تا به حال الحمدلله و معنای اول رو گفتیم، حقیقت حمد رو توش توجیه دادیم، لوازم سلوکی یا تفسیر سلوکیشو گفتیم، بار احساسیشو گفتیم، حقیقت بندگی بودنشو گفتیم، تمام شد. به این مقدار اکتفا میکنه، یک دسته از بحث های باز در مورد هم مونده، ولی اجازه بدید دیگه بحث ها بعدا باشه، اینا اساس است که در مورد هم میشه. حالا میرسیم به تفسیر دوم. ما عرض کردیم الحمدلله یک تفسیرش الله رو الله ذاتی بگیریم گفتیم، حالا میخوام الله رو اگه الله وصفی بگیریم، مهم به این برسیم. الله وصفی چیه؟ ما عرض کردیم هرگاه ذات حق من حیث الالوهیه، الوهیت یعنی چی؟ تقریبا اینجور باید گفت تمام آنچه در عالم پدید می آید خلق و به هر نحوی تدبیر می شود، تدبیر همه اینها حقیقتش تو اولویت جمع میشه، یعنی همانی که باعث میشه طرف مقابلی پیدا میکند و خلقی پیدا میکند و به اصطلاح در خلقی اثر میکند و دیگری را ایجاد میکنه، تأثیری دارد. این اولویتی که شما توضیح میدید یعنی جام مستجمع جمعی صفات، یادم هست این توضیح دادم، یعنی چی؟ یعنی ذات مع جمعی صفات، مع الالوهیه، الوهیه یعنی تمام صفات رو باید داشته باشه، همه صفات هم باید مندمج بشه در خود حقیقت الوهیت، تا بخوام بگیم یک الوهیت، یک صفته، اما تمام صفات از او برمیاد، میگن ذات مع صفت الالوهیه. دقت میکنه الله ذاتی تو قرآن که اصلا گفتن الله علم، علم که گفتی یعنی الله ذاتی، توضیح دادی الله وصفی در قرآن گفتیم، بعضی ما قرآن جوری صحبت میکنه الله میگه، ما دیم شما یعنی الاله، یعنی از ذاتی که خاصیت الوهیت دارد. دقت کنید، یه وقت میگید الله یعنی ذات، یه وقت میگید الله یعنی از ذات التی له الالوهیه الاله، یا تو هست اصلا گفتیم الله الاله بوده، تخفیفی جا شد شد الله، یا تو هست اینو گفتیم، گفتیم اما این بار گاهی حفظ شد شد الله وصفی، گاهی حفظ شد نفس ذات شد شد الله ذاتی علم، که لذا این لفظ هست، مثل خدا که ما الان خدا را وقتی میگیم یعنی ذات، توضیح دادم قبلا یادم هست، ولی خدا اصلشی بود یعنی صاحب، اما ما الان دیگه نمیگیم خدا، اینجا که الان ما میفهمیم خدا رو ذات گرفتیم، یعنی دیگه صاحب مثل که توش نیست، ولی محتوای صاحب رو اگر جایی درش عکس کرده میشه چی؟ خدای صاحب بودنی، اونجا یه خاصیت صاحب بودن رو داره. دقت میکنه؟ تو الله عربی هم اینجوریه، الاله بوده شده الله، اصل ریشهش الوهیت توش عکس شده، ولی در واقع بعدن شد ذات که گفتیم این شد علم، خب این شد ذات، اما الوهیت هم گهگاهی هست تو قرآن. بله، تا الوهیت رو گفتی چجوریه؟ باید میگید ها تمام صفات عالم، تمام افعال عالم ریشه دارن در صفات، یعنی کسی کاری انجام میده ریشه داره در صفات، و تمام صفات هم در یک صفت جمع میشه، اون صفت الوهیت حضرت حق، یعنی ذات الوهی، ذات با خاصیت الوهی، ذات مستجمع جمعی صفات عنوان میدن. دقت بکنید، تا این کار کردید الحمدلله چجور باید معنا کنید؟ باید بگید آقا تمام آنچه در عالم روی میدهد، چه به لحاظ صفت چه به لحاظ فعل، ریشه داره در الله، الله الوهی، الله وصفی، یعنی چی؟ یعنی همه شون از او پدید آمده و اوست همه جا رو گرفته، یعنی به تعبیر دیگه اگه کسی خوش بخواد نگاه کنه هر جا رو نگاه میکنه اولویت حق ببین، هر جا رو، هر چیز رو، هر صفت رو، هر کار رو، هر ذات پدید آمده در محل پایین رو، حتی اینجوری بگو چون معمولا ذاتش هم همینجوره، ذاتش هم پدید آمده است، ایجاد از ایجاد حقه فعلا اینجا، ولی اصلش اندکاک ذات در ذوات اون بحث الحمدلله ذاتی بود توضیح داد، ولی اینا رو دمعت میکنم، هر چه میبینید در وجود داشتنشون از خدا الوهیت حق، در تدبیرشون از الوهیت، تدبیر که میگیم تدبیر معنا عام گفتیم، یادتون هست گفتیم مثلا تدبیر شفایی یک تدبیره، تدبیر هدایتی یک تدبیره، تدبیر نمیدونم رزقی یک تدبیره، هر تدبیری که بگید، هر نوع تدبیر، دقت میکنید هر نوع تدبیر، یعنی هر آنچه که بعد از خلق باید مطرح بشه همش مال اللهه، الله وصفی. خب تا این رو گفتید همه، میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم همه آنچه در هستی میبینید از غیر خدا همه ریشه در خدا داره، کسی داره قشنگ حرف میزنه از خداست، کسی داره علم خوشی رو اعمال میکنه از خداست، کسی داره هرچه، حالا هرچی که بگید الان هر چه هست از خداست، یادتون باشه اینجوری میشه، یعنی هیچی از هستی، و این یکی از چیزهای قرآنی شریفترین کار قرآنی اینه، ما رو کاری کرده همیشه به ریشه وصلیم، نه در ساقه ایستادیم فقط. دقت کنید چه از میکنم، هیچ وقت اینجوری نگاه نکنید، فرهنگ قرآنی به ما یاد داد هر چه به هر چه نگاه میکنی باید ریشهشو ببینی، یعنی اول خدا رو توش ببینی، باطنشو ببینی، حقیقتشو ببینی، او رو معنا کنی. نوع کار قرآنی اینجوریه، یعنی در عینی که در همین سطح هست داره سطح هم توضیح میده، انا ارسلنا الرياح لواقح. انا ارسلنا چرا؟ واضح داره چرا اینجوری دقت میکنید؟ هر چه در فرهنگ قرآنی میبینید هر جا ما بکن من نعمت فمن الله داره چیکار میکنه؟ هر جا هر نعمتی رو دیدید به سلام مال خداست، واضح است. به هر چه اشاره میکنید میگید اینجا الوهیت حق پیداست. اگر کسی الوهیت خوش بفهمه، که من الان قصدم این نیست که زیاد ورود کنم، الوهیت خوش بفهمه معناش اینجوریه: من هر جا نگاه میکنم دست حق رو درش میبینم، الوهیت حق درش میبینم، هر جا به هر چیز. و این میشه چی؟ وقتی اینجوریه چه کسی باید ستایش بشه؟ الحمدلله، مال خداست، خدای الوهی، خدای دارای صفت الوهیت، خدایی که مستجم جمعی صفاته، هر چه میبینید از اوست. و الف نام الحمد هم چی؟ یعنی کل، یعنی استقرار، یعنی جنس، با اون دو معنی که گفتید دقیق کرد، یعنی همش مال خدا میشه. و این اگر شد یک نگاه ویژه‌ای به ما میده، با دست تدبیر حق را همه جا دید، دست خلقت حق را همه جا دید. یعنی الوهیت گفتیم خلق به اضافه تدبیر، توضیح دادم تدبیر معنی عام و خود ایجاد، اصل ایجاد اشیا و تدبیرش. هر جا میبینید دست خلقت حق ببینید، خدای خالق رو در دل اون خلق ببینید و خدای مدبر رو ببینید. مدبر یعنی تدبیر معنی عام، نه تدبیر معنی اسم مدبر. اسم مدبر یک کار میکنه، تدبیر عام معناش همون الوهیت. دقت میکنید؟ اینجوری کردید همه اونجا جمع میشه. و اگر این شد، رب عالمین بودن، رحمان و رحیم بودن، مالک یوم الدین بودن، ریشه داره در الوهیت. چون الوهیت اول اصل همه این هاست، رب جلوه ای از آن الوهیت است که حالا ما میرسیم بعدا توضیح میشه جلوه الوهیت وصفی. بله نه الله ذاتی من توضیح دادم، ظاهر برگردوندم دیگه، توضیح رب هم دادم، یادم من گفتم چرا یادم اینو گفتم، توضیح گفتم با اونم میشه درست که اتفاقا حمد ذاتی اصل حمد سوره حمده، ولی اینم بگید درسته. و شواهدی هم تو قرآن داریم که انشاءالله میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله ظاهرا از آن شد دیگه نیست. بسیار فردا انشاءالله با بیارید اونجا با جیش کن. چقدر هست قیمت شد بگید من آماده کنم.
کلیت میشه اون باطن میشه یا اونجا یا باید بیر تو پیشون. الوهیت که ما اینجا الان میگیم باطن الوهیت و ظاهر الوهیت میگیم، پیان اول و پیان سال هستش. ما بدیم و دیگه اینجا
اگر اینجا باز فکر کنم سشنبه هم که میریم تهران.